ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه شنبه ششم خرداد 1396 خورشیدی برابر با 27 ماه می 2017 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری. نخست مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
شب بخیر شنوندگان عزیز. نشست دو روزه رهبران هفت قدرت اقتصادی جهان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در جزیره سیسیل ایتالیا به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی نشست بر همفکری این رهبران در دو موضوع اقتصاد جهانی و ادامه تحریم علیه روسیه تاکید شده، اما در موضوع تغییرات اقلیمی طرف‌ها نتوانستند به نقطه مشترک دست یابند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از پایان نشست گروه هفت گفت مذاکرات درباره تغییرات اقلیمی بسیار دشوار بود و هنوز مشخص نیست که آمریکا به پیمان پاریس پایبند میماند یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توییتری نوشت که در این باره هفته آینده تصمیم خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا روز شنبه با نظامیان آمریکایی در پایگاهی در جزیره سیسیل دیدار کرد و پس از آن بلافاصله رهسپار واشنگتن شد. دونالد ترامپ در سخنرانیش در جمع نظامیان آمریکایی گفت که این سفر موفقیتی تمام عیار بوده و او هفته‌ای تاریخی را تجربه کرده است. آقای ترامپ در جریان این سفر که نخستین سفر خارجی او در مقام ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رفت، به عربستان سعودی، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، بلژیک و ایتالیا رفت. رئیس جمهوری آمریکا نشست سران گروه هفت را بسیار مفید خواند و همچنین گفت در جلسه با سران ناتو تأکید کرده که اعضای این سازمان باید سهم خود را بپردازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، دو طرف در این تماس تلفنی درباره برجام و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کردند و حسن روحانی نیز گفته است سیاست اصولی تهران روابط بسیار نزدیک و پیشرفته با مسکو و همچنین تداوم همکاری‌های سه‌جانبه با سوریه است. در جریان جنگ سوریه که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد هستند. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز تمامی پروازهای خود را از دو فرودگاه اصلی لندن به دلیل قطع شبکه جهانی کامپیوترهایش تا پایان شب شنبه لغو کرد. این مشکل همچنین باعث تأخیر زیادی در پروازها و تراکم هواپیماها در فرودگاه شده است. این شرکت هوایی میگوید هنوز هیچ مدرکی دال بر حمله سایبری به سیستم‌های هواییش وجود ندارد. ماه گذشته نیز شرکت هوایی لوفتانزا و ایر فرانس با مشکلات سایبری و قطع شبکه جهانی کامپیوترهایشان روبرو شده بودند. به نوشته رسانه‌های ایران، شعبان نصیری از فرماندهان سپاه پاسداران روز جمعه در درگیری با حکومت اسلامی در عراق کشته شده است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، این فرمانده سپاهی که در عملیات موسل کشته شده، سابقه طولانی حضور در سوریه را نیز داشته است. تاکنون شمار زیادی از نیروهای ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. در پی جاری شدن سیل و رانش زمین در سریلانکا تاکنون دست کم 91 تن کشته و بیش از 100 نفر مفقود شدند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای نظامی این کشور گفته است سربازان با استفاده از قایق و هلیکوپتر به کمک نیروهای امداد و نجات رفتند. اداره هواشناسی سریلانکا میگوید سیل روز پنجشنبه شدیدترین و مخربترین سیل در این کشور از سال 2003 میلادی به شمار می رود. و سرانجامی که دو مقام رسمی دولت آمریکا میگویند وزارت خارجه آمریکا مراسم افطار رمضان را امسال برگزار نخواهد کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پایان نشست دو روزه هفت قدرت اقتصادی جهان در ایتالیا، عدم حصول توافق درباره تغییرات اقلیمی.
کلیما gewesen hier gibt es eine situation dass
هشدار فراکسیون امید در خصوص حذف علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
از سال 92 این جریان دائما سعی میکنه کفه ترازو رو به نفع اصولگرایان عملگرا سنگین کنه.
انتقاد دوباره احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر.
یا
جناب آقای مولدا نگرانی زیادی نباید داشته باشید، واقعا اینا همشون بچه مسلمونن.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. گروه هفت یک مجمع غیررسمی متشکل از کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن است که به مسائل و چالش‌های پیرامون اداره جهان می‌پردازد. اجلاس دو روزه گروه هفت روز شنبه در سیسیل ایتالیا به پایان رسید. اجلاسی که در آن ایالات متحده در موضع مخالف با دیگر اعضای این مجمع قرار گرفت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
موضوع اصلی بحث و مجادله تغییرات آب و هوایی و ضرورت پایبندی به پیمان پاریس است. کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا به علاوه دو نماینده اتحادیه اروپا در یک طرف این مجادله قرار گرفته بودند و در یک طرف دیگر ایالات متحده آمریکا. این جنبندی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اجلاس گروه هفت در تاورمینا در سیسیل ایتالیا است.
تمام بحثی که در مورد آب و هوا داشتیم، اگر نخواهم بگویم که بسیار موجب ناخوشنودی و رنجش شد، باید بگویم که بسیار دشوار بود. در وضعیتی هستیم که باید بگویم شش طرف و اگر اتحادیه اروپا را هم به حساب آوریم، هفت طرف این بحث و جدل موضوعی واحد داشتند و ایالات متحده در طرف دیگر بود و یک نظر متفاوت داشت. به عبارت دیگر تا اینجای کار نشانی از این نیست که ایالات متحده به توافق آب و هوایی پاریس پایبند باشد. بنابراین مناقشه را ادامه ندادیم، بلکه روشن و صریح گفتیم که شش عضو گروه هفت به علاوه اتحادیه اروپا به حمایت از اهداف این توافق همچنان ادامه خواهیم داد.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر در این باره نوشت: تصمیم نهایی خود در مورد معاهده پاریس را هفته آینده خواهم گرفت. موضعی که پائولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا اظهار امیدواری کرد که در جهتی صحیح باشد.
در موضوع تغییرات آب و هوایی ما یک میلیمتر هم در موضع خودمون تغییری نمیدیم. ایالات متحده هنوز در این باره تصمیمی نگرفته. من امیدوارم در جهت صحیح تصمیم گیری کنن.
بیانیه نهایی گروه هفت نیز به صراحت از این اختلاف نظر سخن به میان آورده است. در این بیانیه می‌خوانیم شش کشور عضو همچنان به توافق پاریس متحدند، در حالی که ایالات متحده آمریکا در حال ارزیابی مشارکت خود در این عهدنامه است. گروه هفت از بدو پیدایش خود پیشگام در حمایت از تجارت آزاد بوده. هفت کشور عضو سال گذشته در ژاپن بر نیاز به اجتناب از حمایتگرایی در تجارت و پرهیز از حمایت از محصولات داخلی خود تأکید کرده بودند. اما این اجلاس پیش از انتخاب آقای ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا و شعار انتخاباتیش بود که میگوید نخست آمریکا. در بیانیه نهایی گروه هفت مبارزه با حمایتگرایی از جمله تعهدات اعضا ذکر شده، اما در این حال این نکته نیز مورد تصدیق قرار گرفت که تجارت همیشه به سود همگان نبوده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما روز شنبه هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس نشستی فوق‌العاده با علی مطهری نایب رئیس مجلس برگزار کرد. در این جلسه درباره تلاش گروهی از نمایندگان برای تغییر ترکیب هیئت رئیسه مجلس گفتگو شد. از روز جمعه خبرهای مبنی بر حذف احتمالی علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس منتشر شده است. نمایندگان اصلاح طلب مجلس از این تصمیم ابراز نگرانی کردند و گفتند اجازه چنین کاری را به نمایندگان اصولگرا نخواهند داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
به دنبال مذاکرات محمود واعظی وزیر ارتباطات با کاظم جلالی رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، زمزمه‌هایی درباره احتمال حذف علی مطهری از نایب رئیسی مجلس مطرح شده است. با این حال روز شنبه محمود واعظی وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود نوشت که اخبار نادرستی مبنی بر دخالت بعضی از اعضای دولت در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده که او قویاً آنها را تکذیب می‌کند. او گفته که انتخاب هیئت رئیسه حق نمایندگان است و دولت هیچ دخالتی در این امر ندارد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم در واکنش به بعضی گزارش‌ها درباره احتمال حذف علی مطهری از ترکیب هیئت رئیسه آینده مجلس گفت که حذف مطهری خط قرمز این فراکسیون است و تصمیم فراکسیون امید بر ادامه حضور علی مطهری و مسعود پزشکیان در هیئت رئیسه مجلس است. محمود صادقی نماینده تهران هم در توییتر خود با هشدار به بعضی وزرای دولت گفت که اگر برخی از وزرا دوباره در انتخاب هیئت رئیسه مجلس مداخله کنند سکوت نخواهد کرد. آقای صادقی به نام این وزرا اشاره نکرده است. فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس هم گفته که فراکسیون امید به گفته او تمام قد در کنار علی مطهری می‌ایستد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره دلایل حذف احتمالی علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس میگوید
منتها علیه راست طیف حامیان دولت یعنی حزب اعتدال و توسعه بیش از اینکه به اصلاح طلبان نزدیک باشه به اصولگرایانی مثل آقای لاریجانی نزدیک هست. چهره‌های شاخص این طیف در کابینه آقای نوبخت، آقای واعظی وزیر ارتباطات هستند. این طیف محبوبیت مردمی اصلاح طلبان رو نداره اما از اون طرف نفوذ بیشتری در کاست قدرت داره. از سال 92 این جریان دائما سعی میکنه کفه ترازو رو به نفع اصولگرایان عملگرا سنگین کنه. انتخابات مجلس 94 ایزن انتخابات امسال شوراها تونست تعدادی از مهرهای اصولگرا رو با فشار در لیست اصلاح طلبان وارد کنه. پارسال در انتخابات مجلس هیئت رئیسه به وضوح به نفع آقای لاریجانی و علیه آقای عارف فعالیت کرد. حذف آقای مطهری ظاهرا یکی از پروژه‌های تازه این جریان پشت پرده است، محصول ائتلاف حزب اعتدال توسعه و جریان آقای لاریجانی با هدف کاهش وزن اصلاح طلبان و منتقدان در قدرت. این پروژه منطقا البته حمایت دفتر آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان تندرو رو هم داره و اگر به نتیجه برسه یکی از معدود موارد همگرایی اونها در 4 سال اخیر هست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس روز شنبه به روزنامه ایران گفت که توافق مستقلین و اصولگرایان برای انتخاب هیئت رئیس صحت دارد و علی مطهری در فهرست توافق حضور ندارد. او همچنین گفت بخشی از تلاش‌ها برای حذف آقای مطهری ناظر بر رأی اعتماد برای کابینه است و او و چند نفر دیگر قصد دارند جلوی حذف علی مطهری را بگیرند. علی مطهری در بعضی از مسائل از منتقدان جمهوری اسلامیست. او بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده است. گفته های او درباره لزوم رفع حصر یا محاکمه رهبران معترضان در دادگاهی عادلانه پیشتر مورد انتقاد برخی نمایندگان اصولگرای مجلس قرار گرفته بود.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
بفرمایید
هر کسی آزاد نظر خودش اعلام کنه.
در آذر ماه 1395 سخنرانی علی مطهری در مشهد به دستور دادستان این شهر لغو شد. آقای مطهری لغو سخنرانیش را اقدامی داعش‌گونه توصیف کرد و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد را در لغو سخنرانیش دخیل دانست. دفتر آقای علم‌الهدی دخالت او را در این مسئله رد کرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید در 4 سال گذشته علی مطهری تابوهای زیادی را شکسته است.
علی مطهری متعلق به قبیله ای از سیاستمداران هست که سیاستمداران حرفه‌ای در هر دو جناح کشور، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، میانه خوبی با اونها ندارند. چیزی که به نظرش حقیقت هست رو میگه ولی اینکه به ضرر اصلاح طلبان باشه. یه جورایی صدای وجدان بیدار آدم هاست. توی 4 سال گذشته بلندترین صدای منتقدین بوده. اگر مطهری و مواضع شجاعانش نبود، مثل ماجرای آقای منتظری، حصر خانگی آقای موسوی و کروبی رو تبدیل به تابو کرده بودن. الان هیچکس در داخل جرأت نداشت درباره اون حرف بزنه. تابوهای زیادی رو شکسته، از جمله تابوی انتقاد از رهبری رو. در این حال انتقادات صریحی هم از دولت کرده و محافظه‌کاری‌ها و سستی‌های دولت آقای روحانی. حذف امثال آقای مطهری هم رویای اصولگرایان تندرو هست، هم یک هدیه به شخص آیت الله خامنه‌ای و هم به نفع جریانی از دولت روحانی است که ترجیح میده مسائلی مثل حذف خانگی، بازداشت روزنامه‌نگاران، نقض حقوق شهروندی خیلی برجسته نشه و بتونه با آرامش صدارت بکنه. در واقع حذف آقای مطهری غلبه سیاست ورزی و منافع سیاسی بر صدای وجدان آدم هاست.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفته که انتخابات هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه 10 خرداد ماه انجام می شود.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود و فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای رئیسی، مگر شما با آقای روحانی قبل از انتخابات نگفتید که نتیجه انتخابات را بپذیرد؟ حالا چرا خود دبه در آورده و نتیجه انتخابات را نمیپذیرید؟ ملت هم به شما نگفتن و هم نه به آقای خامنه ای، یعنی اساس رژیم را نمیخواهند. این ادهی هم که به آقای روحانی رأی دادن به خاطر انتخاب بد از بدتر بود.
روی صحبت هم با آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای، چرا خدا، چرا اون دین آینی که میپرستی یه مقدار بیان به خودمون بیان، این به اصطلاح سند 20 را بخونید، سنجیده حرف بزنیم، سنجیده حرف بزنیم، دهنبین نباشیم که چهار نفر میان به شما میگن آقا اینجوری اونجوریه. یه مقدار بیان با مردم باش، بیا با اون 96% که در فقر و فلاکت زندگی میکنن، بیا فرهنگ انسانیت تو جامعه رواج بدیم، رنگ خشونت بذاریم کنار، قهر نکنم با جوانا، قهر نکنی با جوانا.
مهم نیست که چه کسی جانشین آقای آیت الله خامنه ای بشن، مشکل اصلی وجود این پست ولایت فقیه است که دارای اختیارات غیر دموکراتیک هستند و وجود این اصل در قانون اساسی هر گونه مردم سالاری و جمهوریت را زیر سوال میبره. بنابراین مشکل این اصل هست در قانون اساسی.
هر رژیمی رو یا هر حکومتی رو میشه از روی قانون اساسیش تشخیص داد. در کشورهای دموکراتیک و آزاده و پیشرفت، کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی و سوئیس و اینا و آمریکا، سعی میکنن که قانون اساسی کشورشون رو بروز کنن. ولی خب متاسفانه در رژیم جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه ایران یک قانون اساسی هست که در درجه اول 1400 سال پیشه.
آقای روحانی، حالا که زمام ریاست جمهوری را مجدداً به دست گرفتید، قول بده با قاطعیت و با جرأت جلوی هر گونه اختلاس و دزدی رو بگیرید و نشون بدی که تدارکات چی نیستی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه انتخاب دوباره حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران تبریک گفت. دو طرف در این مکالمه تلفنی علاوه بر توسعه مناسبات سیاسی اقتصادی و بین المللی به حضور دو کشور در سوریه و چالش های منطقه‌ای نیز پرداختند. گزارشی بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه.
یک هفته پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز شنبه ولادیمیر پوتین همتای روسیه او تلفنی این پیروزی مجدد رئیس جمهوری ایران را تبریک گفت. حسن روحانی ضمن تشکر از شادباش تلفنی ولادیمیر پوتین از روند روبرشت ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی و زیرساختی روابط تهران مسکو یاد کرد و اجرای برجام و توسعه همکاری‌های هسته‌ای. حسن روحانی در کنار اینها از لزوم همکاری تهران و مسکو برای آنچه تقویت صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم در سوریه نامید گفت. این در حالی است که آمریکا و دیگر کشورهای غربی ایران و روسیه را متهم به پشتیبانی از حکومت بشار اسد می‌کنند و علاوه بر این ایران را متهم به مداخله در بحرین و یمن و بی‌ثبات کردن منطقه از جمله از راه تقویت تروریسم در لبنان و مناطق فلسطینی می‌کنند. وضعیتی که محسن میلانی رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا اینگونه تحلیل می‌کند.
دو تا مطلب مختلف رو اینجا من میخوام مطرح کنم. یکی این که به نظر میرسه که آقای ترامپ سیاست جدیدی در رابطه با عربستان سعودی و ایران داره اتخاذ میکنه، که این یه سیاستیه که با سیاست‌های دولت آقای اوباما به نظر میرسه اختلافات فاحش داره. یعنی آقای اوباما سعی میکرد که یه طوری بین ایران و عربستان مذاکرات رو شروع بکنه، ولی آقای ترامپ فکر میکنم که تصمیم گرفته که متحد خودش و عربستان سعودی رو علیه ایران بیشتر پرقدرت بکنه و در حقیقت یک اتحاد ضد ایرانی از عربستان سعودی و اسرائیل و کشورهای دیگه به وجود بیاره. این مطلب مربوط میشه به اینکه ایران در سیاست خارجی خودش چه بکنه. یعنی در این دو دهه اخیر نگاه بکنید، هرچه فشار واشنگتن به ایران در منطقه بیشتر شده، ایران رو بیشتر نزدیک کرده به روسیه. از صحبتهایی که آقای پوتین کرده و از صحبتهایی که آقای رئیس جمهور ایران کردن به نظر میرسه که هر دو، هم روسیه هم ایران، میخوان رابطه خودشون رو بهبود بکنن، چون خود روسا هم خیلی مطمئن نیستن که سیاست جدید آقای ترامپ در رابطه با روسیه چه خواهد بود. درسته که خود آقای ترامپ خواهان بهبود رابطه با روسیه است، ولی به نظر میرسه که در درون دولتیشون هم نیروهای خیلی قوی هستن که مخالف این هستن و دارن سعی میکنن که تحریم ها رو علیه روسیه زیادتر کنن. بنابراین هرچه رابطه آمریکا و روسیه بدتر میشه و هرچی فشارها به ایران از طرف آمریکا و غرب بیشتر میشه، ایران و روسیه با هم دیگه بیشتر نزدیک میشن.
شرایطی که از نظر حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، در سفارایی‌های منطقه‌ای بعد از آنچه بهار عربی نام گرفت، به شکل گرفتن نوعی جنگ سرد منطقه‌ای انجامیده است.
اگرچه دیر زمانی هستش که ما از جنگ سرد فاصله گرفتیم، اما منطقه خاورمیانه ما اکنون یک وضعیت دو قطبی جنگ سرد رو پیدا کرده، به گونه ای که الان عربستان سعودی در مجموعه کشورهای عربی در سوی آمریکا ایستادن. در اشاره من به همین سفر آقای ترامپ هستش که قراردادهای کلان نظامی خریداری شدش توسط عربستان، و در سوی دیگر هم که ایران و روسیه ثقل نظامی خودشون رو منتقل کردند به داخل سوریه. حالا افزون بر این، در همین سفر دوره ای آقای ترامپ توافق کلی ناتو هم اتخاذ شد برای اینکه ناتو در سوریه حضور پیدا بکنه. هر لحظه امکان تصادم بین خود این نیروها، فارغ از اینکه حالا با کدوم کشور دارن روی زمین می‌جنگن، با دولت سوریه یا با داعش، تصادم بین اینها هم وجود داره. من علت اصلی این مکالمه تلفنی رو مسئله سوریه می‌دونم، و افزون بر اینکه روسیه تا کنون، یعنی از 3 دسامبر 2016 به این طرف، رفته روی فاز سیاسی، علاوه بر این که فاز نظامی رو همچنان در دستور کار داره، اما فاز سیاسی رو هم گشوده. علاوه بر ایران و روسیه که ثقل سیاسی خودشون رو دارن به کار می‌بندند، ترکیه هم حضور داره. یعنی توافق سه جانبه ای صورت گرفته، و از همه مهمتر حمایت اجماع کلیه کشورهای شورای امنیت از آتش‌بسی که در سوریه ایران، روسیه و ترکیه اعمال کردن. پس بنابراین فاز نظامی هم برقرار هست.
حسن روحانی روز شنبه در پاسخ به تبریک تلفنی ولادیمیر پوتین ابراز عقیده کرد که برخی فعالیت‌های کشورهایی مثل دولت جدید آمریکا و عربستان به گفته او سبب پیچیده‌تر شدن اوضاع در منطقه شده است. او همچنین از تلاش سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای حفظ آتش‌بس در سوریه با هدایت سازمان ملل یاد کرد. از سوی دیگر روز شنبه ولادیمیر پوتین در تبریک تلفنی خود به حسن روحانی از قائل شدن ارزش والا برای توسعه همکاری‌های دو جانبه با ایران سخن به میان آورد و از آنچه اقدامات تجاوزگرانه برخی کشورها در سوریه نامید ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر پوتین حضور روسیه و ایران در سوریه را مبنی بر دعوت آنچه دولت قانونی سوریه نامید و در چارچوب حقوق بین‌المللی دانست و هدف از همکاری‌های مسکو و تهران را تقویت صلح و ثبات در این کشور و منطقه خواند، مواضعی که آمریکا، عربستان سعودی و متحدانش از اساس نادرست می‌دانند و به آن خورده می‌گیرند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما گزارش ها کیست که محمد رسولوف فیلمساز ایرانی با آخرین کار خودش به نام فیلم لرد یکی از جوایز 72 جشنواره فیلم جهانی کن رو به خودش اختصاص داد. همکارم بابک غفوری آذر که الان در شهر کن و در محل این جشنواره حضور داره روی خط ارتباطی ماست برای آخرین ارائه آخرین خبرهای مربوط به این خبر. بابک سلام بر تو، از موفقیت آقای رسولوف بگو، در چه بخش پیروز شد و کلن آخرین خبرهای مربوط به جشنواره فیلم کن رو هم اگر بگی ممنون میشیم.
رضا، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم مراسم اختتامیه یه بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن به پایان رسید، بخشی که بعد از بخش مسابقه اصلی ترین بخش جشنواره فیلم کن محسوب میشه، جزء بخش‌های رسمی جشنواره هست و طبق اعلام هیئت داوران این دوره بخش نوعی نگاه به رهبری اوما تورمن بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا، فیلم لرد ساخته محمد رسولوف به عنوان نماینده امسال سینمای ایران برنده جایزه اصلی این بخش، جایزه بهترین فیلم این بخش شد و آقای رسولوف هم که به همراه برخی از عوامل فیلم در مراسم حاضر بودند بر روی سن ظاهر شد و جایزه خودش رو گرفت. این جایزه در حالی داره به فیلم لرد اهدا میشه که این فیلم نتونسته هنوز در ایران به نمایش عمومی در بیاد، مجوز نمایش نگرفته، مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران با مضمون و پرداخت فیلم مشکل دارن و میتونیم بگیم که به نوعی جایزه گرفتن این فیلم داره نشون میده که در مضمون و ارائه ساختار سینمایی داوران بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن این فیلم رو تایید کردن، نه تنها به عنوان یک از فیلم‌های شاخص بلکه به عنوان بهترین فیلم بخش نوعی نگاه در رقابت با 19 فیلم دیگر.
بابک، در بخش‌های دیگر جشنواره کن فیلمسازان ایرانی چه شانسی دارن برای موفقیت؟
جایزه‌ای که آقای رسولوف امروز گرفت دومین جایزه است که سینمای ایران داره میگیره. دیروز هم در بخش سینه فونداسیون مخصوص فیلم‌های دانشجویی که برای فیلم‌های کوتاه برگزار میشه، فیلم حیوان ساخته دو برادر ایرانی بهمن و بهرام است برنده جایزه دوم اون بخش شدن. میتونیم بگیم تا به حال سینما ایران دو جایزه از جشنواره فیلم کن گرفته. از میان جوایزی که باقی مونده، فردا در مراسم اختتامیه اصلی جشنواره سینما ایران یک نماینده داره در بخش فیلم‌های کوتاه، فیلم وقت نهار ساخته علیرضا قاسمی رقابت میکنه با 8 فیلم دیگر این بخش فیلم‌های کوتاه جشنواره فیلم کن برای روبودن نخل طلای این بخش. در بخش فیلم‌های کوتاه یک نخل طلا اهدا میشه، اعتبار هم اندازه بخش بلند داره از نظر برگزار کننده جشنواره کن و باید دید که آیا فردا هم میتونه به جایزه دیگری برسه سینمای ایران یا نه تا شمار جوایزش رو به 3 برسونه که خب عدد خیلی قابل توجهی میشه با توجه به اینکه سینمای ایران امسال در بخش اصلی و اصلی فیلم‌های بلند نماینده‌ای نداشت، اما همین تعداد جوایز هم داره از بخش‌های دیگر میگیره.
بابک، الان توی فیلم‌های بلند در بخش اصلی چه فیلم‌های شانس اول رو دارن؟ تا به الان هنوز درسته که جشنواره تمام نشده ولی بیشترین شانس رو الان منتقدان به چه فیلم‌هایی میدن؟
از میان فیلم‌هایی که در بخش مسابقه به نمایش درآمده امسال 19 فیلم برای روبودن نخل طلا و دیگر جوایز جشنواره فیلم کن رقابت میکنن. نام چند فیلم داره بیشتر شنیده میشه به خصوص در این گمانه‌زنی‌های آخرین روز. یکی فیلم بی عشق ساخته آندری زویاگنسف فیلمساز شناخته شده روس‌تبار هست که روایتی داره میکنه از روسیه امروز و مناسبات امروز اجتماعی روسیه. دیگری فیلم دسکوئر یا میدان ساخته یه فیلمساز سوئدی هستش که اون هم به عنوان یکی از فیلم‌های قابل توجه امسال در نظرخواهی از منتقدان و دیگر تماشاگران حرفه‌ای همواره نامش مطرح بود. و بالاخره هم ساخته اخیر میشل هانکه پایان خوش، فیلمساز معروف اتریشی تبار که از همون ابتدا قبل از اینم که نمایش داده بشه به عنوان یکی از مدعیان مطرح بود و پس از نمایش فیلم هم تونست طرفداران خودش رو جلب بکنه، هرچند اون میزان اجماعی که درباره فیلم‌های قبلی آقای هانکه مثل عشق یا پنهان وجود داشت درباره این فیلم وجود نداره، اما بعید نیستش که داوران جشنواره کن به رهبری پدرو آلمادار با اهدای سومین نخل طلای عمر آقای هانکه به نوعی نام اون رو در تاریخ جشنواره جاودان کنن با گرفتن 3 جایزه نخل طلا. 2 جایزه نخل طلا تا حال گرفته آقای هانکه.
ممنون از تو بابک غفوری آذر، همکارم در کن بود و از آخرین خبرهای مربوط به جشنواره جهانی فیلم کن گزارش میداد، جایی که محمد رسولوف فیلمساز ایرانی با تازه ترین کارش به نام لر در بخش نوین نگاه برنده این جایزه شد. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 22 خواهد بود.